فروغ با بلند ساعت خبری مجله که در سر دی.
تشکر، شما خسته نباشید آقای انت. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امروز جمعه 27 سنبله سال 1394 شمسی برابر است به 18 سپتامبر سال 2015 میلادی. در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه می شنوید که ریاست اجرایی افغانستان می گوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید مطابق قانون در کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات آورد. صحبت جالب در رنگ های زندگی هم جای دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم. برمی گردیم با فهرست مکمل داشته های برنامه. پیش از آن تازه ترین خبرها را بشنوید. جنازه جان آقا الکوزه خبرنگار معروف افغان امروز به کابل مواصلت می کند. ریاست اجرایی افغانستان پس از سخنان اخیر رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید مطابق قانون در کمیسیون های انتخابات اصلاحات آورد. و وزیر خارجه امریکا یک دیپلمات پیشین امریکایی را به حیث هماهنگ کننده تطبیق توافقنامه اتمی ایران تعیین کرده است. تفصیل اخبار. قرار است مراسم جنازه جان آقا الکوزه ژورنالیست معروف امروز در مسجد عیدگاه شهر جلال آباد برگزار شود. انتظار می رود که جنازه مرحوم الکوزه امروز از ویانا پایتخت اتریش به میدان هوایی بین المللی کابل مواصلت کند و از آنجا به شهر جلال آباد انتقال داده شود. جان آقا الکوزه گوینده و خبرنگار رادیو آزادی به روز سه شنبه در اثر بیماری که عاید حالش بود در یکی از شفاخانه های ویانا درگذشت. جنازه جان آقا الکوزه پس از ادای نماز جنازه در حظیره آباییشان به خاک سپرده می شود. ریاست اجرایی افغانستان پس از سخنان اخیر رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید مطابق قانون در کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات آورد. عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز گفت برکناری کمیشنران فعلی کمیسیون های انتخابات ادعای تقلب بر رئیس جمهور اشرف غنی را تقویت می کند. اما آصف آشنا یکی از سخنگویان ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی کمیسیون های انتخاباتی را به صدمه زدن روند دموکراسی در افغانستان متهم کرد و حرفهای آنها را به اهمیت خواند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مقام های محلی ولایت تخار می گویند که 8 جسد افغانان را که در ایران کشته شدند دیروز به خانواده هایشان در ولسوالی کلفگان تسلیم دادند. باشنده های ولسوالی کلفگان ولایت تخار می گویند این افغانان برای کار به ایران رفته بودند و هفته گذشته زمان در بندر عباس کشته شدند که بالای موترشان از سوی نیروهای ایرانی تیر اندازی شد. صنعت‌الله تیمور سخنگوی سرپرست ولایت تخار به رادیو آزادی گفت
بار هم کشور ایران با ارسال جسد 8 تن از هموطنهای ما مورد در صوب شاند که امروز شما عملا شاهد شدیم.
قبل از این گزارش های به نشر رسیده بود که بسیاری جوانان ولسوالی کلفگان تخار که برای کار به ایران رفته بودند به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده و یا از مدت زیادی به این سو در زندانهای آن کشور در حبس به سر می برند. ادامه خبرها. وزیر خارجه امریکا یک دیپلمات پیشین امریکایی را به حیث هماهنگ کننده تطبیق توافقنامه اتمی ایران تعیین کرد. جان کری به سفیر سابق امریکا در پولند استیفن مول وظیفه سپرد تا اطمینان حاصل کند که ایران همه مکلفیت‌هایش را در قبال توافقنامه اتمی با 6 کشور مقتدر جهان به جا می‌آورد. وزیر خارجه امریکا دیروز در یک اعلامیه گفت آقای مول تلاش را رهبری می‌کند تا اطمینان به دست آید که گام‌های هسته‌ای را که ایران در پلان عمل جامع مشترک متعهد شده است به طور کامل تطبیق میکند و تحقق مییابد. جان کری افزود که مول همچنان اطمینان حاصل میکند که امریکا و شرکایش با دنبال گامهای هسته‌ای عمل متقابل را در ارتباط به تحریم ها انجام میدهند. ایالات متحده برای بحث‌های تاکتیکی و عملی با روسیه در خصوص همکاری روی اقدامات نظامی علیه تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه آمادگی نشان داده است، اما جاش ارنست سخنگوی قصر سفید تاکید کرد که روسیه باید در راستای حمایت از حکومت بشار اسد تلاش نکند. این در حالی است که مسکو یک بار دیگر از واشنگتن خواسته تا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش با حکومت بشار اسد مشترکاً کار نماید. دو بمب‌گذار انتحاری خود را در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق انفجار داده که در نتیجه آن حداقل 14 تن کشته شدند. هر دو حمله پسته‌های امنیتی پلیس را در منطقه تجارتی پایتخت مورد هدف قرار دادند. و پلیس تایلند دیروز حکم گرفتاری یک مرد پاکستانی را در ارتباط به بمب‌گذاری مرگبار مایاگس در بنکاک به دست آورد. در این حادثه یک باند قاچاق انسان دخیل دانسته شده که اویغورها را از چین انتقال می‌داد. در حکم از عبدالتواب 40 ساله نام گرفته شده که با داشتن مواد انفجاری و وسایل جنگی غیرقانونی متهم می‌باشد. عبدالتواب اولین مظنون پاکستانی است که در ارتباط به حادثه بمب‌گذاری 17 مایاگس در زیارت ایروان در مرکز شهر بنکاک مورد تعقیب قرار دارد. در این حادثه 20 تن کشته شدند. 12 حکم دیگر برای گرفتاری یک زن تایلندی و 11 مرد دیگر در پیوند به این رویداد نیز صادر شده است. دو تن دیگر قبلا بازداشت شده بودند. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم این هم فهرست داشته های این برنامه. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید مطابق قانون در نهادهای انتخاباتی اصلاحات آورد.
اونهایی که اعتبار انتخابات را و روندهای دموکراتیک را آسیب زدن لازم نیست و طرف و دیدگاه این ادعاها و چنین شخصیت‌های رها بشه.
این پس از آن است که رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در زمینه برکناری کمیشنران فعلی نهادهای انتخاباتی هشدار داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه در مورد افغانستان بحث کرد.
اینا حمایت خود از پروسه صلح افغانستان بیان داشتند و همچنان یک نکته مهم دیگه ای که اینا اشاره کردند در قسمت ظرفیت‌سازی برای حکومت افغانستان بر دفاتر افغانستان بود.
معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بود. کوروشیا میگوید دیگر ظرفیت ها برای پذیرش پناهجویان تکمیل شده و این کشور گنجایش پناهجویان بیشتر را ندارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و مثل روزهای دیگر صحبت جالب در رنگ های زندگی جای دارد.
وای میوه خشک افغانی است، از قبیل پسته، بادام، چارمغز، کشمش، انواع کشته هاست.
ساعت 7:38 دقیقه صبح به وقت کابل شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، ریاست اجرایی افغانستان پس از سخنان اخیر رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید مطابق قانون در کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات بیاورد. عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز گفت برکناری کمیشنران فعلی کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری ادعاهای تقلب را روشن خواهد ساخت. ادعاهای تقلب را در انتخابات قبلی ریاست جمهوری روشن خواهد ساخت. اما ریاست اجرایی میگوید اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی بنیاد توافق ایجاد حکومت وحدت ملی است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بر اساس حکم رئیس جمهور جهت آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی متعهد است. عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی دیروز به رادیو آزادی گفت بر کناری کمیشنران اردو کمیسیون انتخاباتی شاید از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری پرده بردارد. قرار است کمیته برای تعیین کمیشنران جدید کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی در آینده نزدیک تعیین شود تا کمیشنران جدید را به رئیس جمهور معرفی نماید. آصف آشنا یکی از سخنگویان ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی را با وارد کردن زیان به روند دموکراسی در کشور متهم کرده و اظهارات آنها را بی اهمیت خواند.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی طرح ارائه کرده، این طرح از سوی رهبران حکومت وحدت ملی مورد تایید قرار گرفته. اونهایی که در انتخابات گذشته اعتبار انتخابات را و روندهای دموکراتیک را آسیب زدن، لازم نیست و حرف و دیدگاه چنین ادعاها و چنین شخصیت‌های رها بشه.
گزینش کمیشنران جدید برای اردو کمیسیون‌های انتخاباتی به گفته عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی ادعای تقلب از سوی رئیس جمهور اشرف غنی را تقویت می‌کند. آقای سعادت بر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز اتهام وارد نمود که در قسمت اصلاحات انتخاباتی فراتر از قانون عمل کرده است.
با تغییر کمیشنران بزرگترین زیان را رئیس جمهور می‌بیند، زیرا رئیس جمهور از راه توافق سیاسی نه بلکه از راه تقلب آمده است و اگر وای مجبور نباشد این کار را نمی‌کند. از عبدالله عبدالله نیز نباید توقع داشت، زیرا وای نیز قانون را زیر پا کرده است.
آصف آشنا سخنگوی ریاست اجرایی همچنان گفت اجرات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بر بنیاد موافقت ایجاد حکومت وحدت ملی مبتنی بوده که اشرف غنی و عبدالله عبدالله در حضور داشت جان کری وزیر خارجه امریکا آن را امضا کردند.
این کمیسیون، فعالیت این کمیسیون، ایجاد طرح این کمیسیون و گام هایی که این کمیسیون باید به اجرا بگذارد دستور امضاهای توافقنامه سیاسی است. چنان ما در روشنایی همین توافقنامه سیاسی و دستور امضاهایش بحث اصلاحات را ادامه میدیم.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و عده‌ای از ناظران کمیسیون های انتخابات را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ناکام می‌خوانند. آنها همچنان هشدار می‌دهند که این کمیسیون‌ها باید در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی که در پیش روست مداخله نکنند.
مقیم نایب گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. طور که پیشتر گفتیم در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بحث‌های صورت گرفت. مقیم نایب با استیلاف وردک معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان چی بحث‌های شد؟
نکات مهم در راپور سکرتر جنرال که توسط رئیس یوناما در افغانستان ارائه شد به شورای امنیت چندین بخش در برداشت که نکات مهم از این بود که اینا حمایت خود از پروسه صلح افغانستان بیان داشتن و گفتن که پروسه صلح که در افغانستان دوام داره این پروسه کامیاب است و همچنان یک نکته مهم دیگری که اینا اشاره کردن در قسمت ظرفیت سازی برای حکومت افغانستان بر دفاتر افغانستان بود که اینا ذکر کردن و کوشش میکنن که دیگه مملکت‌ها را وادار بسازن به اینکه به افغانستان کمک های دراز مدت داشته باشن و یک نکته مهم دیگه از اینا بود که می ریویو یا بررسی ملل متحد که توسط قطعنامه پارسال در شورای امنیت صادر شده بود اینا شروع کردن و گفتن که پروسه بسیار کامیاب است. ما ارزیابی و بررسی خود افغانستان شروع کردیم فتان و بزرگترین فرصت راپورش به شورای امنیت ارائه خواهد شد.
خب اگر به طور خاص بریم در دو نکته، اول از این که در مورد کمک در روند صلح افغانستان و ایجاد ظرفیت ها برای حکومت افغانستان چی چیز نوی در سخنرانی خود داشت؟
مشخصا در قسمت ظرفیت سازی به جزئیات نرفتن، فقط در قسمت ظرفیت سازی برای حکومت افغانستان اینا کمک های خود اعلان کردن و در قسمت انتخابات بازم اینا یادآور شدن که در قسمت انتخابات ما کمک های خود میکنیم و دیگه جامعه جهانی را به این وادار می‌سازیم که در قسمت انتخابات افغانستان در عرصه‌های مختلف کمک کنند.
خب اگر شما تو بگویید که به طور مشخص در مورد گفتگوهای صلح یا پیشبرد گفتگوهای صلح به رهبری افغان‌ها چی گفتند؟
در قسمت پیشبرد گفتگوهای صلح اینا بسیار عمومی بازم بیان داشتن، گفتن که ما از پروسه را حمایت می‌کنیم از پروسه صلح و مشخصا فقط در قسمت برنامه مری یادآور شدن و مملکت‌های دیگر از یادآور شدن که پروگرامی که در مری پاکستان صورت گرفته بود پروگرام کامیاب بود و فقط فوکس اساسی از اینا سرازی بود که هر پروسه‌ای که در قسمت صلح و در پیشبرد گفتگوهای صلح همیشه باید به دست افغان‌ها باشه رهبریتش.
آسیلا وردک معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با رادیو آزادی در مورد بحث‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان صحبت می‌کرد. ساعت 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. قرار است مراسم جنازه جان آقا الکوزه ژورنالیست معروف امروز در مسجد عیدگاه شهر جلال آباد برگزار شود. ریاست اجرایی افغانستان پس از سخنان اخیر رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید مطابق قانون در کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات آورد. مقام‌های محلی ولایت تخار می‌گویند که 8 جسد افغان‌هایی که در ایران کشته شده‌اند دیروز به خانواده‌هایشان در ولسوالی کلفگان تسلیم داده شد. رئیس جمهور اشرف غنی به بازیکنان تیم کرکت نوجوانان مدال میر مسجد خان و تقدیرنامه اعطا کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا یک دیپلمات پیشین آمریکایی را به حیث هماهنگ کننده تطبیق توافقنامه اتمی ایران تعیین کرد. با سفیر سابق آمریکا در پولند استیفن مول وظیفه سپرده شده تا اطمینان حاصل کند که ایران همه مکالفت هایش را در قبال توافقنامه اتمی با 6 کشور مقتدر جهان به جا می آورد. ایالات متحده برای بحث‌های تاکتیکی و عملی با روسیه در خصوص همکاری روی اقدامات نظامی علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه آمادگی نشان داده است. دو بمب‌گذار انتحاری خود را در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق انفجار داده که در نتیجه آن حداقل 14 تن کشته شدند. و پلیس تایلند دیروز حکم گرفتاری یک مرد پاکستانی را در ارتباط به بمب‌گذاری مرگبار مایاگس در بنگکاک به دست آورد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم جعفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
طالبان پایان یافتن اختلاف بر سر رهبریشان را اعلام کردند. این عنوان یک مطلب چاپ شده در روزنامه گاردین است. به نوشته نویسنده مطلب، طالبان اعلام کردند که اختلاف میان آنها بر سر رهبری این گروه به پایان رسیده است. نویسنده نوشته این چیز است که قدرت رهبر جدید طالبان را احتمالاً زیاد خواهد ساخت و منجر به اثرگیری مذاکرات صلح با حکومت افغانستان خواهد شد. نویسنده مطلب به اعلامیه طالبان هم اشاره کرده است. در این اعلامیه آمده که چهره‌های کلیدی خانواده ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان با ملا اختر محمد منصور بیعت کردند. گاردین به نقل از منابع طالبان نوشته که ملا منان و ملا یعقوب پشتیبانی خود را از ملا منصور اعلام کردند و در بدل رهبر جدید طالبان تعهد کرده که در مورد تمام مسائل مهم با آنها مشوره می کند. یک دیپلمات غربی در اسلام آباد به روزنامه گفته است با آن که موضع ملا اختر محمد منصور قوی به نظر می رسد اما به باور او هنوز هم منصور در میان گروه خود با مخالفت برخی ها مواجه است. این دیپلمات که نامش ذکر نشده گفته که اختلاف اصلی میان طالبان بر سر گفتگوهای صلح نه بلکه روی رسیدن به قدرت بوده است. او با اشاره به اعلامیه روز سه‌شنبه طالبان نوشته است که این تغییر اساسی در جهت پروسه صلح نیست. گریم سمیث یک تحلیلگر گروه بین المللی بحران به گاردین گفته است که هنوز هم قماندانان زیاد طالبان از رهبری ملا منصور راضی نیستند و بنابراین او برای مستحکم ساختن رهبری خود راه دراز در پیش دارد. و روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا نیز در همین مورد مطلب را نشر کرده است. روزنامه به نقل از یک تحلیلگر به نام امیلی وینتربوتم نوشته است به نظر نمی رسد که چالش جدی در برابر رهبری ملا منصور وجود داشته باشد. اما به باور بوتم این به آن معنا نیست که طالبان با خطر جدی فروپاشی مواجه نخواهند شد. به نوشته ای روزنامه زمانی که خبر مرگ ملا محمد عمر چند ماه پیش پخش شد، گفتگوهای پلان شده میان حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان بنابر درخواست طالبان به تعویق افتاد. روزنامه به نقل از سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان نوشته است که اسلام آباد در جهت اثرگیری گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان کار می کند. اما به نوشته روزنامه تحلیلگران در مورد توانایی ملا اختر محمد منصور برای شامل ساختن تمام طالبان در دور جدید گفتگوها شک دارند.
ساعت 7:50 از صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا 10 دقیقه دیگر یعنی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. گزارش ها می رسانند که موافقتنامه تجارتی بین افغانستان و پاکستان که قرار بود بر اساس آن تجارت بین دو کشور بیش از 3 برابر شود کنار گذاشته شده است. به نظر مقامات افغان روابط اقتصادی که می تواند کلید ثبات منطقوی باشد قربانی رقابت های پاکستان با هندوستان شده است. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی توافق تجارتی با پاکستان را بعد از آن که قدرت را به دست گرفت با سرعت امضا نمود و امیدوار بود که نزدیکی با پاکستان می تواند زمینه همکاری مشترک را در جنگ علیه طالبان فراهم بسازد. هدف همکاری این بود که با گروه های افراطی و گروه های مختلفی که در افغانستان و پاکستان منبع خشونت می باشند مبارزه صورت بگیرد. این معامله تجارتی که یک قدم برای بهتر شدن روابط بین دو کشور همسایه به شمار می رفت، قرار بود تجارت بین افغانستان و پاکستان را فعلا به 1.6 میلیارد دلار و تا سال 2017 به 5 میلیارد دلار بلند ببرد. اما مقامات دو کشور می گویند این معامله که کاهش تعرفه های گمرکی و دادن امتیازات تجارتی را به دو کشور در نظر داشت متوقف شده است. مظفر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان گفته است از امضای این موافقتنامه ماها گذشته و بعد از آن هیچ صحبتی هم در مورد آن صورت نگرفته است. یکی از نکات کلیدی این توافقنامه این بود که آیا پاکستان به اموال هند اجازه می‌دهد که از طریق این کشور به خاک افغانستان داخل شوند. اولین عقب نشینی ها در این مورد در ماه اپریل ظهور کرد ولی طرفین نخواستند در مورد آن بحث کنند. اما با خراب شدن روابط سیاسی به تعقیب انفجارهای پی هم در کابل و افزایش حملات طالبان در افغانستان اختلافات برملا شد. در حالی که دیپلمات‌های دو کشور بر یک دیگر اتهام وارد می‌کنند، بعضی تحلیلگران می‌گویند عدم پیشرفت در این موضوع نشان می‌دهد که دو کشور در موضوعات مهم همکاری کردن نمی‌توانند. معاون انستیتوت سیاست رشد پایدار در اسلام آباد وقار احمد گفته است اگر افغانستان و پاکستان توان موافقت در مورد مسائل ساده تجارتی را که به نفع هر دو کشور می باشد ندارند، چگونه می توان توقع داشت که آنها در ساحه امنیتی همکاری خواهند کرد؟ به اساس این موافقت پاکستان می توانست از راه افغانستان اموال خود را به آسیای میانه بفرستد، اما روی میز گذاشتن موضوع هندوستان این موافقت را به مشکل روبرو ساخت. تحلیلگران میگویند یک بخش مشکل این است که اردوی پاکستان بر مناسبات دو جانبه این کشور تأثیر زیاد دارد و وقتی که موضوع مالهای تجارتی هندوستان و گذشتن آن از خاک پاکستان مطرح می شود تمام راه ها بسته می شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:53 صبح وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
کروشیا میگوید دیگر ظرفیت ها برای پذیرش پناهجویان تکمیل شده و این کشور گنجایش پناهجویان بیشتر را ندارد. وزیر داخله کروشیا که از مرز این کشور جایی که اکثریت پناهجویان از آن را وارد این کشور میشوند دیدن میکرد گفت دیگر کشورها که در مسیر راه ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا موقعیت دارند نیز در برابر پناهجویان مکلفیت و مسئولیت دارند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
صدها پناهجو دیروز پس از اینکه وارد کروشیا شده از پلیس فرار کرده در شهرک سرحدی تورنیک در شرق این کشور در مسیر قطار آهن و زمینهای اطراف آن پای پیاده راهپیمایی میکردند. عده‌ای از آنها به خبرنگاران گفتند که پلیس میخواست آنها را به کمپ‌های پناهندگان انتقال دهد، اما آنها برای خود به سوی آلمان و دیگر کشورهای اروپایی ادامه دادند. رانکو استایتسر وزیر امور داخلی کروشیا که دیروز از شهرک تورنیک دیدن میکرد گفت ظرفیت این کشور برای پذیرش پناهجویان جدید کاملا پر شده است. ما خواستیم که به کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین خاطر نشان نماییم که تمام کشورهایی که در مسیر راه پناهجویان قرار دارند مانند یونان، مقدونیا و سربیا باید همه موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها و کنوانسیون ها را رعایت کنند. آنها همچون کروشیا دارای عین مسئولیتند تا مردم را در کمپ هایشان تحت حمایت بین المللی قرار دهند. پلیس کروشیا دیروز گفت پس از اینکه اولین گروه پناهجویان صبح روز چهارشنبه داخل این کشور شد تا کنون 6000 پناهجو وارد این کشور شدند. مقامات کروشیا تعدادی از پناهجویان را پس از ثبت نام به مراکز و کمپ‌های پناهندگان انتقال دادند. احمد که 22 سال دارد و اهل سوریه می باشد یکی از پناهجویانی است که پیش از رسیدن به مقدونیا و سربیا در راه رسیدن به یونان در بحیره مدیترانه نزدیک بود که غرق شود. او که از شهرک تورنوک کروشیا با بخش رادیو بالکان رادیو آزادی صحبت می کرد گفت که هدف نهایی وی رسیدن به آلمان بوده و می خواهد در آلمان با مادرش یک جا شود. من خستم، چیز دیگری نیست. قسمتی از سفر ما در کشتی و بر خیلی مشکل بود. نزدیک شده بود که من غرق شوم. محافظان سرحدی مرا از وسط بحیره آگین نزدیک به جزیره ساموس یونان نجات دادند. باقی سفر ما رفتن از مرز یک کشور به سرحد کشور دیگر. از آغاز سال تا کنون حدود 500 هزار پناهجو وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند که اکثریت آنها به دلیل جنگ و نزا کشورهایشان مانند افغانستان، عراق و سوریه را ترک کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
رنگ‌های
زندگی.
اسم علی است، یک تن از دکانداران و خوش شرنم.
علی جان چقدر مشتری دارین روزانه؟
خوب است، نسبت به من اینجا فروشات ما خوبتر است، مشتری بیشتر داریم.
کدام میوه خشک اینجا دارین بر فروش؟
بر میوه خشک، انواع میوه خشک افغانی است، از قبیل پسته، بادام، چارمغز، کشمش، انواع کشته هاست، انواع میوه ها از اگرش که بخوای است.
زیادتر اینا از افغانستان هستن یا ای که از بیرون هم وارد میکنین؟
اکثریت از میوه های افغانی است، بعضی میوه هایی که اینجا البته کمبود است از خارج می، مثلا پسته است از ایران می، دیگه چقدر از خارج نمی، کلش افغانی است.
خودت چطور در زندگی انتخاب کردی که فروشنده میوه خشک باشی؟
والا زندگی دیگه آدم بعدن یک کسب یک کار می داشت، ما کسب کار می نمیدید.
مکتب خواندی؟
مکتب خواندم بالا.
تا صنف چند؟
تا صنف 8.
چرا ادامهش ندادی باز؟
والا کار شخصی خوب است، بشاره که پانتون خواندن اکثریت دوستایم است که هم سنفی خودم است که مکتب خواندن، پانتون خواندن، حال بیکار میگردن. به خاطر که در این دولت انواع رشوه و رشوه بازی است، کسی که شناخت داشته باشه خونه یک جای کار پیدا میتونه، اگه نداشته باشه همه تو مانده در کنج خانه.
برای بهبود و پاکی محیط زیست چی فکر میکنی و چی نظر داری؟
آلودگی آب و هوا کس کلش از سر نیکوچه هایی که پخته نشده خامه است، سرک هایی که خامه است از این با وجود میاد. اول کوشش کنن باید می سرک ها و کوچه ها رو پخته بسند، انشالله که آب و هوای داره صافتر میشه و این موتر هایی که ماشین ها جوار داره زیادتر آوار آلوده میسازه. از ترافیک خواهش میکنم که نما را جلوش بگیره.
بسیار زیاد تشکر و موفق باشید.
از شما هم تشکر.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
ماشالا فهیم از ولایت ارزگان نوشته است نامنی در ولسوالی گیزاب به اوجش رسیده است. یک شنونده دیگر ما در پیامش نوشته است فساد اداری دشمن مشترک ماست، بر ضد آن باید مبارزه کنیم. گلمیران عثمان خیر از نهرین بغلان نوشته که پاکستان در پروسه صلح افغانستان صادقانه همکاری نمی کند، از حکومت وحدت ملی می خواهم که راههای دیگری را برای تامین امنیت در افغانستان جستجو کند. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی، اما برنامه های رادیو